وقتی همه راه‌ها به علی خامنه‌ای ختم می‌شود، افشاگری محمد جواد ظریف از دخالت رهبر جمهوری اسلامی در همه امور از خرید کالا تا مذاکرات هسته‌ای، همزمان ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از برنامه هسته‌ای ایران. اتحادیه اروپا می‌گوید پاسخ ایران درباره سایت‌های مشکوک از نظر فنی معتبر نیست. رزمایشی برای آمادگی جنگ با جمهوری اسلامی، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از رزمایش دریایی اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل میگوید آماده واکنش به تحولات منطقه هستیم. معاون سابق و رقیب فعلی مایک پنس جدیترین رقیب دونالد ترامپ در رقابت‌های درون حزبی. آیا با حضور رقبای تازه نفس دونالد ترامپ همچنان او در صدر حزب جمهوری خواه میماند؟ و موجزنی از نوع تایلندی، نگاهی به ورزش محبوب مویتای که برای بسیاری سبکی از زندگی شده. سلام و وقت شما بخیر. چهارشنبه 17 خرداد ماه 1402، خیلی خوش آمدید به امروز. من رضا مهندس هستم. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، بعد از مدت‌ها سکوتش در کلاب هاست حاضر شد و از دوران فعالیتش در وزارت خارجه گفت، دورانی که بیش از همه یادآور فراز و فرودهای مذاکرات برجام و پرونده هسته‌ای ایران بود، پرونده‌ای که هنوز بسته نشده. همین امروز اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در نشست شورای حکام با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که پاسخ‌های ایران درباره سایت مریوان در آباده از نظر فنی معتبر نیست. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از عملکرد جمهوری اسلامی اعلام شده که آژانس در موقعیتی نیست که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز است. همراه بشیم با همکارم احمد صمدی از وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. احمد سلام، خسته نباشید. در نشست امروز به چه موضوعاتی پرداخته شد و واکنش اروپا و آمریکا چی بود؟
درود بر تو رضا. خب نشست ها در خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی تموم شد امروز و طی دو روز اعضای شورای حکام انطباق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم با معاهده منع گسترش هسته‌ای یا همون NPT و همچنین قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار دادن و در نهایت چند بیانیه از سوی اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی عضو برجام و همچنین ایالات متحده منتشر شد که در همه این بیانیه‌ها مواردی که میگم همش مشترک بود. یکی عدم همکاری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس، ناکافی بودن همکاری که آقای گروسی اشاره کرد که انجام شده نسبت به بین تهران و آژانس، و همچنین در خصوص عدم توجه مقامات جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیشون و همچنین تعهداتی که ذیل برجام دارن. و خب همگی اینها معتقد بودن که جمهوری اسلامی باید شفافیت بیشتری رو از خودش نشون بده و همکاری های بیشتری بکنه، چرا که آژانس در گزارشی که ارائه کرده معتقده که نمیتونه تایید بکنه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز هستش و این در واقع یک تهدیدی هست برای امنیت جامعه بین‌المللی. اما خب مسئله‌ای که وجود داره، الان هم یک بیانیه صادر شد از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام، 5 دقیقه پیش بود که داشتم آماده می‌شدم. در اونجا هم کشورهای اروپایی یک نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره می‌کنن و اون تهدید هستش علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید کردن که اگر مقامات جمهوری اسلامی تا نشست بعدی شورای حکام به در واقع به مواردی که در قطعنامه قبلی در نوامبر 2022 تاکید شده بود، اگر اونها رو رعایت نکنه و همچنین توافقی که با آقای گروسی کرده در ماه مارس 13 اسفند اونها رو عملی نکنه، در نشست بعدی شورای حکام اقدامات بعدی رو انجام خواهد داد. و خب این یک نوع تهدید هست، اینه که حالا میدونیم در نشست قبلی در 8 مارس هم اتحادیه همین سه کشور اروپایی تهدید کردن که این آخرین فرصت است برای جمهوری اسلامی بخواد برای با آژانس همکاری بکنه.
اما چرا قطعنامه صادر نشد؟
ببین واقعیتش اینه که به نظر میاد که یک اتفاقاتی بین آژانس و جمهوری اسلامی داره میفته. در اساس گزارش های قبلی که آژانس به جمهوری اسلامی و آژانس داده بود، قرار بود که شمار زیادی از سانتریفیوژ های پیشرفته در فورده و همچنین در نتنز نصب بشه، از جمله 14 زنجیره از سانتریفیوژ های IR6 که بیش از 2400 سانتریفیوژ میشد، همچنین 8 زنجیره از سانتریفیوژ های IR4 که خب همین هم خودش چیز حدود 1400 سانتریفیوژ حدوداً میشد، که خب ظاهرا جمهوری اسلامی این اقدام رو نکرده و این نصب این سانتریفیوژا رو به عقب انداخته و این خودش میتونه یک نشانه باشه که جمهوری اسلامی داره در واقع انعطاف از خودش نشون میده. اما از طرف دیگه به هر حال به گونه‌ای به نظر میاد که از یک اهرم فشاری هم داره استفاده میکنه و همین غنی‌سازی بیش از حد است و این یک سردرگمی رو به نظر من به وجود آورده بین بازرسان آژانس و همچنین در واقع روابطشون با جمهوری اسلامی و همچنین خبرهایی هم میشنویم که احتمالاً یک توافق موقتی بین ایالات متحده و ایران انجام بشه که همه اینها موجب شده که به هر حال به نظر من در شورای حکام سردرگمی وجود و این بار در واقع هیچ نه قطعنامه صادر بشه و نه بیانیه، در حالی که همونطور که گفتم در نشست قبلی در 8 مارس 2023 کشورهای اروپایی و حتی خود ایالات متحده هم به نوعی تهدید کردن که این آخرین فرصت هست برای جمهوری اسلامی که همکاری بکنن و خب این همکاری اتفاق نیافتاده و همچنان می‌بینیم که جمهوری اسلامی به توسعه برنامه اتمی خودش ادامه میده، ذخایر اورانیوم شده افزایش میده. خب از طرف دیگه هم مثلا اینکه قرار نیستش که در همچنان با بازرسان آژانس همکاری بکنه و اینطور که گفته شد اطلاعاتی هم که آژانس خواسته بود در خصوص اون 3 سایت هسته‌ای و آزمایش‌های انفجاری که به ویژه در آباد انجام داده بود رو هم به مقامات آژانس تحویل نداده.
احمد خیلی ممنونم از تو. احمد صمدی همکارم که از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین همراه ما بود. همونطور که عرض کردم خدمتون، نشست شورای حکام احمد هم اشاره کرد، جزئیات اون رو در حالی به کار خودش پایان داد که همونطور که گفتم سه شنبه شب محمد جواد ظریف به موضوع برجام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی اشاره کرد. ظریف که او رو معمار برجام می‌نامند در این سخنرانی بار دیگه تایید کرد که مذاکرات با آمریکا و دیگر طرف‌های برجام با تایید و نظر علی خامنه‌ای انجام شده. ظریف که پیشتر به دلیل انتقاد از دخالت‌های قاسم سلیمانی در سیاست خارجی با اصطلاح مشهور دخالت میدان در دیپلماسی با حمله نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مورد حمله‌شون قرار گرفته بود، در این مصاحبه بارها از دوستی خودش با سلیمانی و همچنین هماهنگی در تمام جزئیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت. ظریف در صحبتاش به مذاکرات در مورد عراق و افغانستان و هماهنگیش با فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران مشورت گرفتن در مورد مذاکرات برجام و اساساً دوستیش با قاسم سلیمانی بارها اشاره کرد. او تاکید داشت در مذاکرات افغانستان برای سرنگونی طالبان بدون کمک این فرمانده سپاه پاسداران این امر عملی نبود و ممکن نمی‌شد. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در ادامه این سخنرانیش به مذاکرات خود با رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد و گفت با وساطت و هماهنگی امانوئل مکرون ترامپ می‌خواست من رو در فرانسه ببینه اما من اجازه ملاقات نداشتم. ظریف در این جلسه هرگز پای رهبر جمهوری اسلامی رو به منازعاتی که هزینه‌های اون رو مردم پرداخت می‌کنن به میان نیاورد و اینجا هم مشخص نکرد که چه کسی به او اجازه دیدار با ترامپ رو نداده. حتی در جای دیگه به دعوت مستقیم ترامپ از او برای حضور در کاخ سفید اشاره کرد و در آخر گفت این مسئله رو به تهران منتقل کردم و گفتم در صورت عدم موفقیت مذاکرات مجازات رو هم میپذیرم، اما پیام به مراحل عالی نرسید و در سطوح پایین رد شد.
تو کتاب آقای بولتون هست، آقای ترامپ بخواست من رو ببینه و البته من اجازه نداشتم ایشون رو ببینم و خب طبیعتاً خارج از مجوزم عمل نمی کردم، ولی آقای بولتون تا مرز استعفا پیش رفت برای اینکه این کار نشه به آقای پومپو. یعنی مثلث بولتون، پومپو، نتانیاهو در واقع خودشون رو اونجوری که آقای بولتون تو کتابش نوشته در واقع خودشون رو کشتن که ترامپ رو منصرف کنن از اینکه با بنده ملاقات بکنه در بیاریس فرانسه در حاشیه اجلاس G7، ولی ترامپ نپذیرفت و وقتی که آقای مکرون اومد به دیدن من، در این که میگم به دیدن من نمیخوام خودم گنده بکنم، من گفته بودم من نمیرم تو هتل هتل محل اجلاس به خاطر اینکه احتمال دیدار اتفاقی با ترامپ بود و من چون اجازه نداشتم نخواستم این کارو بکنم و توی ساختمون شهرداری بودم و آقای مکرون اومد به ساختمون شهرداری که با بنده و آقای لودریان و وزیر مالیه‌شون که اونجا بود ملاقات بکنه. به من اولین چیزی گفت، گفت ترامپ هم میخواست با من بیاد و من بهش گفتم نه. یعنی علی‌رغم تمام این تلاش.
صحبت‌های جواد ظریف رو شنیدیم که در کلاب ها سخنرانی صحبت میکرد. محمد مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای محمدی. شما هم در این جلسه کلاب هاوس حاضر بودید، حتما دنبال کردید. همزمان با گمان زنی ها برای احتمال توافق ایران و آمریکا رسیدن به توافقی موقت، چرا ظریف الان میاد این موضوع برجام رو مطرح میکنه؟ دنبال چیز خاصیه؟
من حضور نداشتم در کلاب هاست، ولی بعداً متن نوارش رو گوش دادم.
به من اشتباهاً گفتن که شما ظاهراً حضور داشتید در جلسه، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، من ولی گوش دادم. این حدود 4-5 ساعت هست و خوبم هست که بینندگان به سخنان آقای ظریف توجه کنن، چون یک دوره‌ای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو ایشون تلاش میکنه دفاع کنه، اما برخی از ابعادش رو هم روشن میکنه. اینکه آقای ظریف این زمان رو انتخاب کرده برای اینکه از برجام دفاع کنه و برخی از موضوعات رو روشن کنه چندان روشن نیست، گمان زنی نمیشه کرد. برخی ایشون رو جاه طلب میدونن برای انتخابات مجلس یا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، اما من چنین ظرفیتی رو در آقای ظریف نمیبینم. بعیدم هست که از صافی شورای نگهبان رد بشه. عمدتاً آقای ظریف داره تلاش میکنه که از کارنامه خودش در دوران 8 ساله دفاع کنه، چون موضوع برجام هنوز موضوع زنده است. اگر کاملا این موضوع به حاشیه رفته بود و عمرش به پایان رسیده بود، خب طبعا آقای ظریف همین رو در یک کتابی مینوشت و بایگانی میشد، اما موضوع همچنان زنده هست و افکار عمومی نسبت بهش حساس هست. صحبت‌های آقای ظریف بخش عمدش تکراری هست، صحبت‌هایی است که ما می‌دانیم. اینکه آقای خامنه‌ای در جزئیات مسائل رو دنبال می‌کنه، با مجوز ایشون تمام این اقدامات انجام میشه، اینا موضوعاتی است که افکار عمومی ایران اینها رو کاملاً باش آشنا هست. آقای خامنه‌ای در همه سیاست‌های جمهوری اسلامی فردی است که به شکل خرد دخالت میکنه، نظر میده، جلوگیری میکنه، مجموعه سیاست‌های ایشون هست. نظام در قد و قواره آقای خامنه‌ای شکل گرفته. البته صحبت‌های آقای ظریف در برخی از موارد هم واقعا مشمئز کننده هست، مثل بحث تحریم دارو که دروغ مسلم هست، یا اینکه ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. دو مرتبه ایشون از همون ساخت دروغ‌های گذشتهش دفاع کرد. اما سه خلط یا مغالطه جدی وجود داره که من اینا رو مختصرا اشاره می‌کنم.
مختصرا اشاره بفرمایید چون سوال دیگری هم دارم خدمتتون.
مغالطه اول این هست که ایشون در بحث این که ما انتخاب کردیم، نظام جمهوری اسلامی رو منتخب مردم ایران در شرایط امروز میدونه. اما اگر شما چارچوب های جمعیتی رو نگاه بکنید، امروز تنها 10% از مردم ایران کسانی هستند که به جمهوری اسلامی رأی دادن. نسل کاملا عوض شده، آقای ظریف اینو متوجه نیست. نکته دوم این که ایشون مدام خودش رو نماینده مردم ایران میدونه و کاملا فراموش میکنه که دولت ها در ایران با نظارت استصوابی انتخاب میشن. آقای روحانی منصوب بیت رهبری و شورای نگهبان بوده. و نکته سوم هم این که ایشون عقلانیت رو مساوی با مصلحت سنجی برای نظام میدونه. مجموعه صحبت‌های ایشون مصلحت سنجی برای نظام بوده است. برجام به مصلحت نظام بود، نه به مصلحت مردم، چون واقعا از اون 1.7 میلیارد دلار پول نقدی که در ایران وارد شد با هواپیما، و آقای ظریف به روشنی اینو بیان میکنه، آقای ظریف بیان نمیکنه که این پولها کجا خرج شده.
آقای محمدی، البته مشروع مذاکرات برجام رو مکتوب کرده آقای ظریف، اما سوال بعدی من این هست که از این سخنرانی تا اون فایل صوتی که از ظریف منتشر شد چه اتفاقی افتاده که حالا اون انقدر اسم سلیمانی رو تو این جلسه آورد؟ خیلی از علی خامنه ای یعنی خودش رو تلاش کرد به علی خامنه ای نزدیک کنه. چه اتفاقی بین این فایل صوتی و این جلسه کلاب هاوس گذشت؟
خب اتفاقی گذشته در 2 سال گذشته انتقادات بسیار شدیدی است که مجموعه ارکان نظام از دولت و مجلس و فرماندهان سپاه از دولت آقای روحانی به عمل میارن. آقای روحانی معمولا ساکت بوده، فقط در یکی دو مرتبه من دیدم پاسخ داده. عمده دستاورد دولت آقای روحانی مسئله برجام بوده، بقیهش حاشیه هست. این که آقای ظریف داره دفاع میکنه، در واقع داره از دستاورد دولت آقای روحانی ایشون دفاع میکنه. در صحبت‌های آقای ظریف اگر اشاراتی به آقای خامنه‌ای یا آقای سلیمانی میشه، همه برای ابراز وفاداری است، برای اینکه کوچکترین سخنانی رو کارگزاران رژیم به زبان بیارن، کوچکترین انتقادی رو به عمل بیارن، باید مدام ابراز وفاداری کنن. تنها در یک نکته آقای ظریف از سخنان آقای خامنه‌ای به شکل خیلی نرم انتقاد میکنه، رسیدن از داستان افغانستان، کمک ایران در ماجرای افغانستان به محور شر. ایشون فقط وسطشون داستان کشتی که حامل سلاح بود کرین بی رو ایشون مطرح میکنه که آقای خامنه‌ای چند روز پیش اشاره کرده بود، بدون اینکه این داستان وسطش رو بگه. در اونجاست که فقط ایشون انتقاد بسیار نرمی رو از آقای خامنه‌ای مطرح میکنه. آخرش هم در واقع صحبتش این هست در پایان که خدا بهش رحم کنه. برای چی باید یک سخن به این کوتاهی و یک انتقاد به این نرمی در واقع با چنین سخنی به پایان برسه؟ بلد.
خیلی ممنونم شما آقای محمدی، بازم عذرخواهی میکنم که به اشتباه گفتم در جلسه حضور داشتید. ممنون از حضورتون در برنامه امروز، وقتتون بخیر. در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی در تلاش بوده که روابط مخدوش شده خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترمیم بکنه. در این میان اسرائیل بار دیگه تهران رو به دروغگویی متهم کرد و نخست وزیر اسرائیل هم از آمادگی این کشور برای جنگ چند جبهه‌ای خبر داد، درست در روزهایی که ارتش اسرائیل رزمایش بزرگ سراسری رو در این کشور برگزار میکنه. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، هدف اصلی این رزمایش آمادگی اسرائیل برای احتمال جنگ با جمهوری اسلامی و یا نیروهای نیابتی اون در زمین، هوا و دریاست. در این رزمایش نیروی دریایی ارتش اسرائیل برای نخستین بار به خبرنگار یک رسانه فارسی زبان اجازه داد تا با حضور بر عرشه یکی از شناورهای جنگی در این مانور حضور پیدا بکنه. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی و روایتش از این رزمایش.
بندر حیفا در شمال اسرائیل، کشتی‌های نظامی ارتش اسرائیل خود را برای رزمایش بزرگی با نام مشت محکم که مقابله با تهدیدات در مرزهای آبی و از جمله میدان‌های گاز در مرزهای شمالی که در تیرس موشک‌ها و پهپادهای حزب الله لبنان است، آماده می‌شوند. سرهنگ تال کوهن، فرمانده گردان 914 نیروی دریایی اسرائیل، امروز ما را سوار بر کشتی دورا، یکی از شناورهای نظامی این کشور، به سوی مرزهای اسرائیل با لبنان می‌برد.
من هم اکنون بر روی عرشه یکی از کشتی‌های گشت نیروی دریایی ارتش اسرائیل هستم. وظیفه این کشتی نظامی مراقبت از مرزهای دریایی در شمال اسرائیل هست، جایی که بزرگترین دشمن اسرائیل یعنی حزب الله لبنان با ده ها هزار موشک دقیق و همچنین پهپادهایی که از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده، دکل‌ها و میدان‌های گازی اسرائیل را در شمال این کشور مورد تهدید قرار می‌ده.
آنچه که بیش از همه توجه را به خود جلب می‌کند، ناخدا و فرمانده این کشتی است که یکی از افسران زن در ارتش اسرائیل است.
من فرمانده دبورا هستم. وظیفه ما حفاظت از اسرائیل به ویژه مرزهای دریایی در شمال کشور است. به کشتی‌های ما مسئولیت حفاظت از شهرهای شمالی از مرز با لبنان تا شهر ناتانیا را به عهده دارند.
با نزدیک شدن به مرز لبنان، سربازان تمرین را آغاز می‌کنند.
ما در مرزهای شمال با نیروهای تروریستی مقابله میکنیم که خودشان را با تمام قدرت و با منابع مالی خارجی آماده جنگ با ما میکنند. و ما نیز با نگاه دقیق عملیاتی به شمال کشور، کشتی‌ها و افراد خود را آماده می‌کنیم.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز این رزمایش را پیامی روشن برای جمهوری اسلامی و گروه‌های طرفدارش در منطقه خواند.
امسیود به زوهن و مشتنه به میهود
وضعیت در منطقه ما سریع تغییر میکنه و ما نیز بیکار ننشسته ایم و ارتش رو برای جنگ به تناسب این تغییرات و اهداف آماده میکنیم. ما آماده عملیات علیه برنامه هسته‌ای ایران و حمله موشکی به اسرائیل و همچنین پیوستن جبهه ها یعنی حملات از چند جبهه نیز هستیم.
نگد مدینت اسرائیل و نگد افشروت شل خویرات زیروت למה שאנחנו קוראים מערכה ערב זירתית.
در حالی که ارتش اسرائیل عواقب حمله به ایران و واکنش احتمالی نیروهای نیابتی آن را تمرین می کند و در آن سوی مرز نیز حزب الله لبنان خود را برای دستور حمله فرمانده اش آماده می سازد، به نظر می رسد که جنگ در آینده ای نه چندان دور در منطقه اجتناب ناپذیر خواهد بود. بابک اسحاقی، اسرائیل.
همراه بشیم با مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و اسرائیل که از تل آویو با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای جاودانفر. اسرائیل مدت هاست که تهدید میکنه اگه لازم باشه و لازم بدونه یک طرفه علیه ایران اقدام میکنه. الان که خبرهای زیادی هم منتشر شده که به زودی غرب با ایران به توافق میرسه و نتانیاهو هم با این توافق احتمالی مخالفت خودش رو اعلام کرده، باید منتظر اتفاق خاصی باشیم؟
من فکر نکنم. ببینید، یکی از به نظر من دو دلیل وجود داره به خاطر این مانورهای اخیر اسرائیل. یکی این که قبل از ما در بعد از برجام شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران کمک مالی خودش رو به گروه‌های نیابتی تروریستی در منطقه افزایش داد و حضورش در سوریه پررنگ‌تر شد. حالا به احتمال زیاد نگرانی در اسرائیل وجود داره که الان اگه به یک توافق، حتی توافقی میشه گفت موقتی، برسه بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، پولی که جمهوری اسلامی ایران میگیره دوباره استفاده از اون خواهد شد برای تقویت گروه‌های ضد اسرائیلی و به نظر من این مانور یک عامل بازدارندگی داره، یک حرف بازدارندگی داره. یه دلیل دیگه هم این هستش که الان شما دیدید که تأکید روی نیروی دریایی اسرائیل. ما اخیراً دیدیم که آقای احمدیان، سردار احمدیان شد رئیس شورای عالی امنیت ملی در ایران. تخصص ایشون نیروی دریایی سپاه بوده. با انتصاب ایشون به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران میخواد نیروی دریایی سپاه رو در منطقه تقویت بکنه و کشتی‌های جدیدی در اختیار اونها قرار بذاره که اونها هم به عنوان یک میشه گفت پادگان آبی از اونها استفاده بشه برای تهدید کشتی‌های اسرائیلی و آمریکایی و خود کشور اسرائیل. بعضی از این کشتی‌ها حتی میتونن پهپاد روشون فرود بیاد. البته پس بنابراین نگرانی هم وجود داره که از الان ما جمهوری اسلامی ایران به اتخاذ یک استراتژی دریایی جدید خواهد بود و الان اسرائیل میخواد که با همین مانوری که دیدیم و تأکیدش روی قدرت دریایی خودش، به نظر من میخواد یک پیغام دیگری به جمهوری اسلامی برسه، پیغام بازدارندگی بفرسته.
آقای جاودانفر، این سوالی که الان در ذهن من ایجاد میشه اینه که الان هر توافقی که بین ایران و آمریکا مثلا بین تهران و واشنگتن اتفاق بیفته، آیا فکر میکنه تأثیری در رابطه واشنگتن با تل آویو و اسرائیل و آمریکا خواهد داشت؟ تیرگی ایجاد میکنه بین رابطه این دو کشور؟
بله بله. ببینید، حتی آقای بنت که ایشون اپوزیسیون بودن، ایشون هم اینها در اسرائیل ایمان ندارن به جمهوری اسلامی ایران. چرا؟ چون جمهوری اسلامی ایران نتنز رو پنهانکاری کرد، فردو رو پنهانکاری کرد، پرتو پرچین پنهانکاری بود. تمام این اسنادی که موساد از تهران آوردن کاملا ثابت میکنن که قبل از برجام این اظهارات جمهوری اسلامی که برنامه اتمی ما فقط اهداف غیر نظامی داره یک دروغ بزرگ بود. پس در اسرائیل قبول نمیکنن حرف جمهوری اسلامی ایران رو. البته من تا حدی مخالف هستم با این دیدگاه، ولی اکثریت مطلق در اسرائیل دیدگاهش این هستش که رژیمی که میاد هولوکاست رو انکار میکنه چجوری میتونیم ما بهش اعتماد بکنیم؟ رژیمی که این همه تا حالا دروغ گفته ما چجوری میتونیم بهش اعتماد بکنیم؟ پس ولی اگر آقای بنت هم مخالفت میکرد، آیا روابط بدتر میشد با آمریکا؟ نه. ببینید، آقای بنت اپوزیسیون اسرائیل برخلاف آقای نتانیاهو یک شیوه دیگر رو دنبال میکنه. آقای نتانیاهو اختلافات رو در ملأ عام مطرح میکنه با آمریکا و این به روابط صدمه میزنه، ولی اپوزیسیون پشت پرده با آمریکا اختلافات رو در مورد اونها بحث میکنه و شیوه آقای نتانیاهو که در ملأ عام میاد استفاده بکنه از این مسائل انتقاد بکنه از سیاست آمریکا، این صدمه میزنه به اسرائیل و روابط اسرائیل با آمریکا، و به علاوه این اصلاحاتی که آقای نتانیاهو میخواد در قوه قضاییه اسرائیل انجام بده که اون هم آمریکا باشون مخالف هستش و این مثلا اختلافات رو تشدید میکنه.
آقای جوزم خیلی ممنون که همراه بنده و برنامه امروز بودید. امروز چهارشنبه گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا برای بررسی سیاست‌های دولت بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران جلسه‌ای برگزار کردند. این نمایندگان از احزاب مختلف در این نشست خواستار اعمال فشار بیشتر لندن بر تهران شدند و از جمله اینکه باز هم بر این اصرار کردند که دولت بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست نهادهای تروریستی قرار بده. بریم سراغ همکارم بردیا افشین که این جلسه را از نزدیک دنبال کرده. همراه او بشیم. بردی، از جزئیات این جلسه برای ما بگو، در این جلسه چه مطرح شد و چه اهمیتی داشت این جلسه؟
جلسه ای بود که یک سری از نمایندگان پارلمان یادآوری کنند درسته که ممکنه اتفاقات ایران الان در صدر اخبار نباشه، برخلاف اون چیزی که مثلا 5-6 ماه پیش بود، 7-8 ماه پیش بود، اما مسئله ایست که نباید فراموش بشه. این نمایندگان اون رو فراموش نکردن و در این حال اونها خواستار اینن که دولت بریتانیا این مسئله رو فراموش نکنه که به زعم اونها مسئله جدیه. و خب این نشست هم که در واقع نشست تالار وستمینستر خونده میشه یک نشست مهمیه. اصولا در این نشست مسائل مهم ملی مطرح میشه مسائل، و این هم به نظر میرسه که مسئله جمهوری اسلامی برای این نمایندگانی که اینو مطرح کردن مسئله است ملی، امنیت ملی اونها در واقع درگیره، تقابل لندن با تهران. بنابراین اصرار اونها یک اصراری بود برای یادآوری این مهم، و همونجوری که خود یادآوری کردی در واقع افرادی از گروه‌های مختلف بودن که این تهدید ایران رو یادآوری کردن. اون چیزه آشنا رو ما بارها شنیدیم که به هر حال جمهوری اسلامی هم مردم خودش رو سرکوب می‌کنه، تهدیدی است بر منطقه، و اصراری دارن که بگن که جمهوری اسلامی الان تهدیدی است در خاک اروپا، در بریتانیا، و اشارهشون به تهدیدایی بوده که مثلا روزنامه‌نگاران در بریتانیا شدند. بنابراین گفتن که مسئله باید جدی گرفته بشه. اما یک نکته بسیار تازه و در واقع متفاوت بود از اون نشستایی که طی 7-8 ماه گذشته شاهدش بودیم، این که اون کسی که این در واقع این نشست رو ترتیب داده بود که برندن کلارک سمیت، از یک نماینده جوان از حزب حاکم، حزب کانزرواتیو، اون کسی بود که اصرار داشت بگه که بریتانیا باید سیاستی مستقل در پیش بگیره، سیاستی مستقل از سیاست‌های آمریکا در قبال تهران که او سیاست‌های آمریکا رو یک سیاست ناکارآمد خون که دوراندیش نبوده و باعث شده که جمهوری اسلامی متحورانه به سیاست‌های برهم زننده امنیت خودش در جهان ادامه بده. و اونا خواستار اعمال فشار بیشتر، به خصوص همون این که خود گفتی، نهادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریمی‌ها بودن، و البته از وزیر و از نماینده وزارتخانه امور خارجه پرسیدن که چرا این اتفاق نیفتاده.
بردی خیلی ممنونم، توضیحاتت خیلی کامل و جامع بود، ممنونم از تو. بردی افشین همکارم که از لندن همراه ما بود. همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روزنامه اسرائیلی هارتس میگه ارزیابی دولت اسرائیل از تحولات دیپلماتیک پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اینه که ظرف چند هفته آینده رسیدن به توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی محتمله. این روزنامه گزارش داده تماس‌ها بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق احیای برجام پیشرفت چشمگیری داشته. هارتس به نقل از مقام‌های وزارت دفاع اسرائیل میگه که مذاکرات از اون چه انتظار میرفت سریعتر در حال پیشرفته. همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی. این خبر جزئیات بیشترش چیه و اینکه از این توافق موقت جزئیاتی داری سمیرا؟
رضا فقط یک نکته رو بگم، در واقع یک اصلاحی، این بحث توافقی که داریم انجام میدیم و حارث هم بهش اشاره کرده ارتباطی به احیای برجام نداره. در واقع الان صحبت از بروز یک توافق موقت هست بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که یک توافق تازه است، حالا با بندهایی که داره که تا حدودی حارث بهش اشاره کرده بهش اشاره خواهم کرد، ولی بحث برجام نیست. و نکته جالبی است که در همین چند ماه اخیر مدام از وزارت خارجه ایالات متحده هم شنیدیم که برجام در دستور کار نیست و ظاهرا هم همینه، بحث یک توافق تازه است و برجام ظاهرا کلا از دستور کار خارج شده. اما حالا همین توافق موقت، همین چیزی که راجبش صحبت کردی هارتس و پیشتر هم برخی از رسانه‌های دیگر اسرائیل ازش صحبت کرده بودند، اینکه این صحبت‌ها رو آیا عمان داره میانجیگری می‌کنه یا نه همچنان روشن نیست. رسانه‌های اسرائیلی بهش اشاره نکردند، اما از قول مقام‌های آگاه امنیتی اسرائیل میگن که صحبت‌های میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان هست. سرعت پیشرفت این صحبت‌ها از اون چیزی که انتظار می‌رفت شدیدتره، سرعت پیشرفت گفتگوها بیشتر هست و بندهایی که حالا بهش اشاره کردند که خب به زعم رسانه‌های اسرائیلی بسیار توافق ضعیفی این توافق رو خواهد کرد، از جمله اینکه جمهوری اسلامی بیاد فعالیت‌های هسته‌ای خودش مشخصا در زمینه غنی‌سازی بالای 60% یا خود 60% رو متوقف بکنه و در ازای اون یک بهره‌مندی زیاد، یک انتفاع اقتصادی به دست بیاره. برخی از تحریم‌هایی که ایالات متحده وضع کرده علیه جمهوری اسلامی اونها لغو بشه. منتها دیگه از اینجا به بعد جزئیات بیشتری رو رسانه‌های اسرائیلی ارائه نمیدن، مثلا اینکه آیا جمهوری اسلامی همچنان میتونه غنی‌سازی 20% انجام بده یا نه، این روشن نیست. و اینکه کدوم تحریم‌ها مشخصاً قراره که بهشون معافیت بخوره یا لغو بشن، این روشن نیست. نکته دیگری که ایالات متحده نصیبش خواهد شد و جمهوری اسلامی انجام خواهد داد اینه که 3 زندانی دو تابعیتی رو بیا جمهوری اسلامی آزاد بکنه و این هم یکی از بخش‌های این توافق موقت هست. حالا رسانه‌های اسرائیلی روی این مانور بسیار زیادی دادن. من ساعتی پیش از سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه پرسیدم و گفت که این اخبار که حجمش هم زیاد شده اخباری هست که تایید نشدند و اخباری هستند که یا کذب هستند یا میتونند اطلاعات غیر درست بدن و مجددا گفت که برجام در دستور کارشون نیست. رضا
خیلی ممنونم از تو. سمیرا قرایی همکارم که از وزارت خارجه آمریکا با ما همراه بود. رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا برای انتخابات 2024 هر لحظه در حال داغ‌تر شدن. همین الان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین با فاصله زیاد در نظرسنجی‌ها از دیگر رقبا جلوتره. هر چند رقبای تازه نفس او هم پا به میدون گذاشتند و تضمینی وجود نداره که صدرنشینی دونالد ترامپ تا لحظه آخر ادامه پیدا بکنه. جدیدترین رقیب دونالد ترامپ مایک پنس معاون سابقش است که رسماً به این رقابت‌ها پیوسته. آیا ترامپ کماکان یک کتاز این میدان خواهد بود یا قرار فرد دیگری سکاندار جمهوری‌خواهان در انتخابات سال 2024 باشه؟ محسن ایزدی و جزئیات بیشتر.
آمریکا، ایالت آیووا، یکی از مهمترین پایگاه‌های حزب جمهوری‌خواه. در سنت دیرینه هر 4 سال یک بار رقابت‌های داخلی حزب جمهوری‌خواه در این ایالت به طور جدی آغاز می‌شود یا رسمیت می‌یابد. سنتی که مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ، به آن به شدت وفادار است. تا جایی که او برخلاف دیگر رقبایش پیش از حضور در آیووا به طور رسمی وارد رقابت‌ها نشد.
آیووا محلی است که ما در اون اصول رهبری محافظه‌کاران رو شکل دادیم. آیووا نماد ارزش‌های این حزبه. باید بگم که در طول 2 سال گذشته من و همسرم زمان زیادی رو به دعا برای این کشور و انعکاس مشکلاتش گذروندیم، همچنین به خدمتی که در این زمینه میتونیم انجام بدیم. من امروز خبری برای اعلام حضورم ندارم، اما زمانش که برسه اون رو در آیووا اعلام میکنم.
اکنون او باید به مصاف رئیس سابقش برود. پنس در طول دوره معاونتش به ترامپ وفادار ماند، اما پس از فشار ترامپ بر او برای تایید نکردن نتیجه انتخابات جنجالی سال 2020 راهش را از او جدا کرد. اما همزمان با مایک پنس رقیب دیگری نیز از راه رسیده که از یک جهت منحصر به فرد است. کریس کریستی، فرماندار سابق نیوجرسی که زمانی از حامیان ترامپ بود، تنها کاندیدای فعلی در میان جمهوری‌خواهان است که به طور علنی و بدون تعارف دونالد ترامپ را به باد انتقاد می‌گیرد.
دونالد ترامپ made us smaller by dividing us even further.
دونالد ترامپ ما را با تفرقه افکنی و به جان هم انداختن یک گروه با گروهی دیگر خار و خفیف کرده. روالی که هر روز شاهدش هستیم.
او از روز گذشته شروع فعالیت‌های انتخاباتیش را در منچستر، بزرگترین شهر در ایالت نیوهمپشایر، کلید زد. ایالتی که در آن اقبال عمومی به ترامپ نسبتاً بالاست.
تا جایی که به من برمیگرده طرفدار ترامپم، چون که وقتی اون سر کار بود با وجود جهنمی که داخلش گرفتار شد و برخوردی که مردم باهاش داشتن، وضع زندگی ما خیلی بهتر بود. اون خیلی کارا واسه این مملکت کرده، چون که سیاست مدار نیست، اون یه وطن پرسته.
حتی من هم طرفدارشم. اینجا در نیوهمپشایر، خصوصا در منچستر، همه از دونالد ترامپ حمایت میکنن.
آنچه در این میان به چشم میخورد این است که همه رقبای فعلی در تقریبا همه زمینه ها، از سیاست های مهاجرتی گرفته تا بحث اقتصاد و انرژی، چیزهایی را وعده میدهند که پیشتر توسط دونالد ترامپ بیان و یا در دوره ریاستش بر کاخ سفید عملی شده اند. به همین سبب میتوان دریافت که چرا تا به این لحظه تنها رقیبی که توانسته از بقیه فاصله بگیرد و بدل به امید دوم جمهوری خواهان در سال 2024 بشود این فرد است، ران دی سنتیس، فرماندار فعلی فلوریدا. او در این مقام سیاست‌های را در حوزه مهاجرت، سقط جنین، دگرباشان جنسی و برنامه درسی مدارس اتخاذ کرده که در مجموع نسبت به اقدامات 4 ساله دوران ترامپ رادیکال‌تر هستند. همچنین او تنها فردی است که نسبت به جریان فکری غالب در چپ امروز آمریکا موسوم به ووک، به صراحت موضعی تهاجمی دارد.
به عنوان رئیس جمهور من تفکر ووک رو به عنوان یک ویروس ذهنی که به حقیقت اعلان جنگ داده خواهم دید. ما علیه اون اعلان جنگ میدیم. ما با ووک ها در جبهه آموزش، کمپانی های بزرگ و جلسات کنگره میجنگیم. ما هرگز تسلیم دار و دسته ووک ها نمیشیم. ما ایدئولوژی ووک رو به زباله‌دان تاریخ میفرستیم.
آنچه از اکنون باید صبر کرد و شاهدش بود این است که هر یک از داوطلبان چه برگ تازه‌ای می‌توانند در برابر دونالد ترامپ و راند سنتز رو کنند تا جایگاه فعلیشان در نظرسنجی‌ها تغییر کند. چرا که اگر چنین نشود، این فهرست بلند بالا از مدعیان بالقوه تنها نقشی تزئینی در رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان خواهند داشت. محسن ایزدی، لندن.
مویتای یا مویزنی تایلندی از ورزش‌های رزمی محبوب در جهان و البته ایران، اما در خود تایلند جایی که مردم به اون افتخار می‌کنن، مویتای فراتر از یک ورزش حرفه‌ایه. میلیون‌ها نفر از کارمندان و دستفروشان گرفته تا راهبان و سیاستمداران، از روستانشینان تا شهرنشینان، همیشه و همه جا مشغول تماشا و حتی شرط‌بندی روی مسابقات اون هستن. علاوه بر این خیلی از تایلندی‌ها از همون نوجوانی چیزی از این ورزش یاد میگیرند و گاهی مشت‌زنی تمام زندگیشون میشه. توماج تاهباز خبرنگار ما در شرق آسیا همراه با یکی از این جوانهای مشتاق به این ورزش شده.
اوایل صبح، البته نه صبح علی‌الطلوع، واقعا زندگی نچندان پیچیده ولی نسبتا شاد و شنگول پوم شروع میشه. اینجا خونشه و محل کارش. مثل اکثر مربیای مویتای تو تایلند، مشت‌زنی فقط یه حرفه یا حتی سبک و روش زندگی نیست. مویتای واسه کسایی مثل پوم خود زندگیه. پوم امشب مسابقه داره، ولی کلاسا تفریح و گشت زدن با من تا لحظه مسابقه بخشی از برنامه امروزشه. زندگیش با مبارزه یا بی مبارزه به روال همیشگی برقراره.
14 سالم که شد تصمیم گرفتم مبارزه حرفه‌ای بشم. اون موقع تو شهر کوچیکی نزدیک مرز میانمار زندگی میکردم. پدرم گفت اگه میخوای زندگیت مویتای باشه و ازش پول در بیاری، باید بری یه کمپ حرفه‌ای. اینطوری شد که راهی شهر شدم. الان 24 سالمه.
پوم قبل از اینکه بره دبیرستان از مرز میانمار به دومین شهر بزرگ تایلند اومد.
وقتی اومدم به چیانگ مای جای خواب نداشتم. عموی من راهبه، اون به هم گفت بیا معبد پیشش بمونم. 6 ماه تو معبد زندگی کردم.
عموی پوم هنوزم تو همین معبد راهبه و پوم هنوزم واسه دیدنش یا گپ و گفت حتی شام و نهار میره دیدنش.
صبح ها معبد رو تمیز میکردم، با راهبا صبحونه میخوردم، بعد میرفتم مدرسه و بعد تا شب میرفتم تمرین.
هوای 40 درجه باعث شد بقیه سفرمون رو با ماشین انجام بدیم، به خصوص که میخواییم بریم کمپ یا همون اردوگاه حرفه‌ای مویتای که توی دهی خارج شهره.
اولین مربی من پدرم بود. 10 سالم بود که شروع کردم. این اولین مسابقه منه.
واسه یه مسابقه بزرگ باید هر روز تمرین کرد طبیعتاً. به همین خاطر حرفه‌ای میان کمپ مویتای. کمپ مثل خونه میشه و آدماش مثل خانواده.
سر و صدا نکن، بچه ها دارن استراحت میکنن. این امشب مسابقه داره. توی مویتای اینجوریه که 2 نفر می جنگن، اما وقتی مبارزه تموم شد همه خوشحالن، کسی به دل نمی گیره. می دونی چی میگم؟ اول می جنگیم بعد میریم با هم پارتی می کنیم.
شب وقت تماشای مسابقه پومه تو محله کپتوی ها، یا به عبارتی جایی برای تفریحات نچندان ساله. مویتای رسم و رسوم و تکنیکای خودش رو داره که روایت جداگانه ای. در نهایت اما وقت نبرد آخره. پوم مسابقه امشب رو برد با 1-2 زخم دیگه که البته به کلکسیون شکستگی ها اضافه میشه. زندگی پوم اینجوریه، با یه چند تا زخم جدید تا یه روز دیگه که شاید ببره شاید ببازه. از هنگدانگ در تایلند توماج دنباز.
توماج ما رو هم اینجوری نگاه نکنید، خودش دستی بر آتش مویتای داره مثل تهیه کننده برنامه همون. خیلی ممنون که امروز هم همراه برنامه ما بودید. شنبه خدمتون خواهیم رسید. وقت شما بخیر. ارادتمند شنبه میبینمتون. تصاویر روز.